أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا ومن یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. شب جمعه شب شهادت مظلومانه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و شب زیارتی فرزند عزیزش امام حسین علیه السلام ذهن رسید در این شب عزیز که ما توسل می جوییم به ذیل عنایت این بانوی مکرمه، یکی از جنبه های توسل همان مذاکره فضائل این خاندان است، چون به هر حال توسل ابعاد مختلفی داره که اولین به هر حال مرحله آن پذیرش جایگاه معنوی و ظاهریه این اولیا علیهم السلام است در امت اسلامی. صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به حسب ظاهر اون جایگاه مرحال ظاهری را که مقام نبوت یا امامت باشد رو ندارند، اما اون جایگاه معنوی رو که به هر حال مطابق آیات و روایات حلقه واسط بین مقام نبوت و امامت هستند رو دارند که نمی شود ما به مقام نبوت اعتقاد داشته باشیم و به لوازمش بخواهیم پایبند بشویم که همان اطاعت است از نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله، بدون هر حال التزام به مقام امامت ائمه علیهم السلام و التزام به مقام امامت ائمه علیهم السلام که حالا تعبیر میکنیم به اون شأن ظاهری این اولیا که واجب الاتباع بودن و مسائل دیگر همراهشه، به این به هر حال دو حقیقت ما اعتقاد و التزام عملی داشته باشیم، اما نسبت به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که این حلقه واسطه بین مقام نبوت و امامت هستند رو توجه نکنیم و ارتباط محبتی و ولایی نداشته باشیم. اینجاست که از آن به مقام معنوی صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در حال تعبیر می شود. به هر حال نقش خاصی زهرای مرضیه سلام الله علیها در تحقق هر حال دین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دارند. حالا این نقش جنبه های مختلفی داره، خیلی به آن نمیخوام بپردازم. فضائل بیشماری برای این بانوی مکرمه سلام الله علیها به هر حال ثابت است و این فضائل هم در آیات قرآنی برای ما به هر حال اظهار شده از جانب خدای متعال و هم در فرمایشات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام و به هر حال این فضائل هم از اون بانوی مکرمه سلام الله علیها ظهور پیدا کرده در نقشه های گوناگون، نقش عبادی، نقش ارتباط خاص در خانواده و نقش سیاسی که برحال در بعضی از فضائل مانند آیه مباهله اون نقش تثبیت حقانیت اسلام به نوعی بر عهده صدیقه کبرا سلام الله علیها است که به حال دیگران هم این نقش رو اجمالا داشتن، اما چون بحث در بیان بعضی از فضائل بیکران ایشان است این رو به حال از این جهت داریم عرض میکنیم. و یکی از جنبه هایی که ما می توانیم از آن طریق به فضائل این بانوی مکرمه سلام الله علیها برسیم و به هر حال به اندازه خودمون درکی داشته باشیم اسامی این بانوی مکرمه سلام الله علیها است که 9 تا اسم طبق بعضی از روایات و القاب دیگری که برای ایشان هست آمده و به ذهن رسید که در حال در این منزل قرار داریم متعلق به استاد بزرگ اهل معنا و تربیت در مکتب اهل اهل بیت علیهم السلام افاضات گوناگونی دارند. یکی از اون افاضاتشون این کتاب شریف جلوه نور است که ما همواره اگر چیزی بلد باشیم بر سر سفره این استاد بزرگوار هستیم. به ذهن رسید که به طور خاص بحث امشب رو و برحال از قسمتی از کتاب ایشون ما مطرح بکنیم که انشاءالله مهمان صدیق کبرا سلام الله علیه هستند و ما را هم یاد می کنند و شفاعت خواهند کرد. اسمایی که خدای متعال داره و اولیاش براشون معین شده است، اساساً اسم معرف مسماست که یک به هر حال واقعیاتی در شخص یا ذات اقدس الهی کمالاتی هست. این به هر حال اسماء لفظیه ما رو به این واقعیات عینی راهنمایی می کند که عمدتا ما در کاربردهای معرفی به هر حال کسی از این اسما استفاده می کنیم، یا اسم ذات هست یا اسم ذاتی که دارای اوصاف است، یا اوصافی رو به ما به هر حال نشون میده که حالا در مباحث ادبیات و اینها هم گفته میشه اسم ذات و اسم معنا. منتها این اسما عمدتا یه معانی رو در ذهن انسان میآورد. این اسما حاکی از اون معانی ذهنی است که ما برای معانی رو در ذهنمون از کمالات اشیاء و همینطور ذات اقدس الهی یا اولیاش درک میکنیم. این الفاظ رو جایگزین اون به هر حال معانی ذهنیه. معانی ذهنی رو هم معرف اون واقعیات عینی که در واقع اینجا می شود اسم الاسم الاسم جهت اصطلاحی. این الفاظ اسم الاسم می شود، معرف می شود، اون معرف علامت، علامت اون مفاهیم، اون مفاهیم هم علامت اون واقعیات عینی که ذاتی که دارای کمالاتی است، این ذات به لحاظ این کمالات می شود اسم. اون ذات هم که ذاته، بنابراین این الفاظ می شود اسم الاسم الاسم از جهت دقت علمی. منتها در کاربردها این گونه استعمال نمیشه. حالا یکی از اسماء زهرای مرضیه سلام الله علیها فاطمه است. خب این بیان نسبت به زهرای مرضیه سلام الله علیها هم حتما صادقه که به چه جنبه ای این اسم به اون حضرت اطلاق شده. این یه نکته. نکته دوم این که ممکن است اطلاق یک اسم به لحاظ اون واقعیاتی که اون شیء دارد، این یک لفظ به هر حال هر روایتی به لحاظ اون واقعیت بر حال نامیده شده. لفظ فاطمه سلام الله علیها این گونه است که در روایات مختلف علت نامیده شدن زهرای مرضی سلام الله علیها به فاطمه بیان شده که نسبت به هر معنای گاهی اون جنبه اشتقاقیش فرق میکنه. این هم یه نکته که حالا از جهات علمی باید روش خیلی ما نمیخوایم رو این جهت تکیه بکنیم. اون چرا که ما از ابتدا تا انتها باید بهش توجه بکنیم این است که انما سمیت فاطمه فاطمه لأن الخلق فتمو ان کنه معرفتا یا او ان معرفتا، چون مردم از کنه معرفت ایشان یا معرفت ایشان ممنوع شده اند. اینجا فاطمه با ان میاد، در یه قسمت دیگه هم همچنینه با هر حال ان متعدی می شود. خب این چنین است، ما همونطور که نمی توانیم به طور دقیق کمالات نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو اونطور که هستن درک بکنیم نسبت به صدیقه اطهر سلام الله علیها هم به همین صورت است. چون درک یک حقیقتی در واقع دسترسی به اون حقیقته. ما به هر حال نسبت به این ذوات مقدسه اون محدودیت رو داریم که نمیتونیم اون دسترسی رو داشته باشیم، اون ارتباط به هر حال روحی رو که اون حقیقت رو اونطور هست درک بکنیم. اما خود این ذوات مقدسه نه، اینها این گونه نیستن نسبت به هم دیگه، چون از یک جهت از یک حقیقتن. لذا این چنین ارتباطی برای خودشون به هر حال ممنوع نیست و هست، اما ما چنین ارتباطی رو نمیتوانیم داشته باشیم. دوم اینکه به هر حال این هم معنای معروف فاطمه است که زهرای مرضیه سلام الله علیها فاطمه نامیده شده به جهت اینکه خدای متعال اون حضرت رو و شیعیانش رو از ورود خودشون که هیچ ارتباطی با جهنم و شقاوت ندارن، شیعیانشون رو به صورت دائمی خدای متعال ممنوع کرده است از ابتلاء به شقاوت و ابتلاء به جهنم. لذا در همین رابطه مسئله شفاعت اون حضرت مطرح می شود که دارای شفاعت کبرا هستند. خب اجمالا این بحث هم در جای خودش بحث بسیار خوبی است که عزیزان دارند تو مباحث اعتقادی و کلامی که از جهتی هم بحث قرآنی است که از یک طرف خدای متعال در قرآن نفی می کند شفاعت غیر خودش را، از یک طرف شفاعت مطلق رو برای خودش خلاصه اثبات میکنه قل لله الشفاعت جمیعا. و معنای شفاعت خدای متعال با معنای لغوی شفاعت بر حال همراه. یه صلوات بفرست. شفاعت یعنی جفت کردن، شفی یعنی جفت آوردن، یعنی چیزی را همراه چیز دیگری برای رسیدن یک امری قرار دادن. خدای متعال در نظام تکوین همه شؤون نظام تکوین را با شفاعت تحقق می‌بخشد و ادامه به حال هستی می‌دهد. یعنی از به واسطه اسماء و صفاتش این به حال خلقت و شؤون خلقت به حال تحقق پیدا می‌کنه. این معنای شفاعت تکوینی. و خب در آیات قرآنی هم اجمالا این معنا هست. در نظام تشریع هم این شفاعت به ذات اقدس الهی ثابته که نظام تشریع در نظام وجود انسان و جن تجلی پیدا میکنه که انسان و جن برای خلاصه کمال اختیاری آفریده شده اند. راه رسیدن به کمال اختیاری هم خدای متعال مقرر فرموده و راهبر رسیدن به کمال اختیاری رو هم خدای متعال معین فرموده. اینا همون تجلی معنای شفاعت که انسان و جن میخواد به اون کمال برسه، باید از این طریق که مقرر شده حرکت بکنه. پس التزام به شریعت این ظهور شفاعت تشریعی خدای متعال است. منتها در این رابطه انسان به هر حال لغزش هم میکنه دیگه، جن لغزش هم میکنه دیگه. در رابطه با این لغزش که امکان داره که انسان با ارتکاب لغزش به اون هدف هم برسه یا نه، خدا تبصره قائل شده که میشه که اگر ما به یکی از صفات الهی متمسک بشیم میتوانیم این مانع رو برطرف بکنیم با اون صفت رحمت الهی و رحمتی و سعت کل شعی، صفت غفاریت حق، صفت غفوریت حق. با این صفت انسان واسطه قرار میده به اون کمالی که خودش معین کرده میرسه. این خلاصه شفاعت تکوینی و تشریعی خدای متعال که بس خیلی گسترده تره، اما دیگه حالا چاره ای نداریم با به صورت گذرایی اشاره بکنیم. و به هر حال وجود وسائط فیض از ملائکه و غیر آنها، اینا نمود شفاعت تکوینی خداست تو عالم. قل لله الشفاعت جمیعا. ویژگی قرآن به هر حال مجمل گویی منتها باید خیلی باهاش اونس داشت با معارف قرآن. خب این کمالات رو خدای متعال از طریق وسائطش ظهور میده، این هم توجه داشته باشید. پس این کمالات به ذات و ذات اقدس الهی منتها خواسته است که عالم اختزاش اینه که واسطه وسائط این کمالات الهی ظهور پیدا بکنه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی این شفاعت برای غیر خودش هم هست منتها به اذن او. معنای اذنم اینه که یه موجودی رو می آفرینه که خاصیتش وساطته، این که آدم مثل ما که کسی هست چیزی نداره، این آقا اینو داشته باش. اینا اون جنبه های تکوینیه، خیلی باید دقت کرد. قرآن ناچار از خدای متعال با فهم ما صحبت بکنه، منتها باید دقت بکنیم که اینا رو با اون معانی حقیقیش به خدای متعال نسبت بدهیم. خب حالا به اینجا رسیدیم، اونی که میخواد واسطه بشه باید قهرن عقلن یه اوصافی داشته باشه، یه ظرفیتی داشته باشه. خدا ظرفیت رو آفریده، اون اوصاف هم در وساطت تکوینی داده، اون علم به کارشه. یعلمون ما تفعلون، در باره ملائکه می فرمان، اونا می دانند که شما چی کار می کنید. ملائکه وسائط هم دیگه، هم علم باید باشه هم به حال قدرت در مدیریت. حالا مدیریت های مختلف در عالم، در نظام تکوین، در شفاعت تشریعی هم به همین صورته که حالا من بنده آیاتش رو ذهنم نیست، اما فقط میخونم جاهاشو میخوام بحثم محدودش بکنیم که انشاءالله به فیض برسیم. در چند آیه خدای متعال این شرایط شفاعت تشریعی رو بیان فرموده است که خلاصش اینه. البته مرحوم علامه رضوان الله که امروز سالگرد رحلت ملکوتی ایشون بوده است، در المیزان جلد اول به مواصله بحثی خیلی مفصل این مسائل رو بیان فرمودن که قطعا انشاءالله رجوع بکنید، رجوع بکنید و پشتوانه های بسیار عمیق علمی قرآنی داره. حالا این بیان ما گوشه ای از بیانات مرحوم علامه رضوان علی هست که باید حق این اساتید و بزرگان ادا بشود. خلاصه شفاعت تشریعی اینه که این شفیع میداند که این مشفوع شفاعت شده قابلیت داره که این مانعش برای رسیدن به اون مقصد به اندازه خودش قابلیت برطرف شدن رو داره، میاد نزد خدای متعال عرضه میداره که پروردگارا، حالا ما تعبیرات خودمون رو میکنیم، این قابلیت این که مشمول این صفتت بشود رو داره. تا حالا مشمول صفت منتقمت بوده، صفت سخطت بوده، سخط الله علیهم نیه، غضب الله تو آیات قرآنی داری، مشمول صفت غضب بوده. حالا این حالا به نوعی آثار غضب رو چشیده یا نمیخواد یعنی این آثار برش مترتب نشه دیگه به توسعه شفاعت. از این مشمول این صفت بودن خارجش میکنه، این وساطت این کاری میکنه، مشمول صفت عفو الهیش میکنه، صفت مغفرت الهیش میکنه. این معنای شفاعته که در واقع این نظام تشریع برمیگرده به نظام تکوین انسان، یعنی این نقص وجودی ما را در اثر گناه خدای نکرده یا سیئات اخلاقی با این شفاعت برطرف میکنه در این مرحله از کمال قرار میده. اینا مباحث خیلی مهمی است که نظام تشریع بین پرانتز روش باید خیلی کار بکنیم. نظام تشریع برخواسته از نظام تکوینه و نظام تشریع هم ما رو به نوعی به یک نظام تکوین خاصی میرساند. این خیلی مجمل ها، خیلی باید روش کار کرد، پرانتز بسته. بله، در این آیات این رو بیان میکنند. انبیاء آیه 28، سوره مریم آیه 87، سوره طه 109، سبع 23 و زخرف 86. خلاصه هم شفیع باید شفاعت کننده باید این اوصاف رو داشته باشه و هم مشفوع شفاعت شده. مشفوع انده که خلاص دیگه، اون دیگه همه کمالات رو داره. این خلاصه ما ها باید قابلیت رو داشته باشیم که بتوانیم از این مرحله نقص به مرحله کمالی برسیم، که البته اینم دارای مراتبی است. اولین و اصلی ترین مرتبه شفاعت، شفاعت در گناهانه، که به هر حال اگر کسی مراحلی را به هر حال که برای پاک شدن گناهانش خدای متعال قرار داده، مشکلات تو این عالم، ورود به عالم برزخ و مشکلات عالم برزخ، اینها حلش نکرد، ورود در قیامت، مشکلات ورود در عالم قیامت هم حلش نکرد، اونجا جای شفاعت میاد. شفاعت در واقع مرحله آخر انتقال شخصی که قابلیت برای رسیدن به اولین مرتبه کمال رو داره ظهور پیدا میکنه. خب جمعش بکنم سخن رو از روایتی که از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این رابطه خلاصه نقل شده که شخصی خانومش رو میفرسته خدمت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سوال میکنه که آیا من اهل نجات هستم یا نیستم؟ از زهرای مرضیه سلام الله علیها این رو بپرس. اخ حضرت اینطوری تعبیر میکنند، یه شاخصه ای به ما میدن. ان کنت تعمل به ما امرناک و تنها اما زجرناک ان فانت من شیعتنا. اگر به آنچه که ما امر میکنیم عمل بکنیم و از آنچه که نهی میکنیم منتهی بشید، تو از شیعان ما هستی و الا فلا. خیلی بر دو تا چهار تا هستی. خب این کلام رو که این خانوم به آقاش میرسونه نالش بلند میشه. میگه من ینفک من از ذنوب و الخطایا من ازن خالدون فعنه ازن خالدون فنه کی از گناه جدا میشه؟ من دیگه در آتش خلاصه مخلدم. این کلام رو میرسونه این خانم بعض زهرا سلام الله علیها همسر ما معیوس شد با این فرمایش شما راه حلی هست یا نیست؟ حضرت فرمود لیس هکذا، نه اینطور هم نیست که این برداشت کرده. یعنی ما باید درست برداشت بکنیم که به هر حال در روایات خب تعبیرات شیعه و اینا متعدده دیگه، گاهی با بعضی از نفی عدم انجام بعضی از امور گفتن این از شیعه نیست یا از مثلا محبین نیست. اینا باید روشن بشه دیگه، با بیانات دیگه جمع بشه. یعنی اون شیعه مورد عنایت ما نیست که بدون حالا مشکلی باشه. حضرت میفهمن که نه اینطور نیست، بعد دلگرمی میدن شیعتونا من خیار اهل الجنه، شیعان ما از خوبان اهل بهشت هستن. من و کل محبینا و موالی اولیاینا، محبین ما اون کسانی که اولیای ما رو در حال دوست دارند و ارتباط ولایی دارند، و معادی اعدائنا با دشمنان ما هم دشمنی می کنند، و المسلم به قلبهی و لسانهی لنا، این به هر حال از اهل نجاته. بعد حضرت فرمودن که لیسو من شیعتنا ازا خالفو امرنا و نواهینا فی سائر الموبقات و هم معذالک فی الجنه ولیکن بعد ما یطهرون من الذنوب، بعد از اینکه هر حال از گناهان پاک بشن، بلبلا یا و رضایا فی عرصات القیامه به انواع شدائدها او فی طبقت الاعلا من جهنم، حتی تا اینجا هم ممکنه کسی نعوذ بالله کارش بکشه. روایات هست، چون در این باب روایات بسیاریه که بعد در حال از نظر مطرح کردن این مباحث انسان درست مطرح بکنه. گاهی اونقدر توسعه پیدا میکنه این بیانات، ما رجای مطلق میشیم. دیگه طرف میگه هر کاری هم بکنه دیگه این محبته کار خودش رو انجام میده. نه، این خبران نیست، این رو هشدار دادن. نه، در اصل ناآگاهی از معارف اهل بیت اینو توجه داشته باشیم. ما این همه روایات داریم در بهار و انبار، روایات مختلف مطلق و مقید و به هر حال عام و خاص و امثال اینها، خودشون فرمودن. بعد کسی به هر حال به منطق ما آشنا بشه تا بتواند یه بحث رو به عنوان دیدگاه اسلام مطرح کنه. الان دیگه دو تا کتاب میخونه به عنوان اسلام شناس دیگه بیاد همه مسائل رو زیرو میکنه. گاهی هم بعضی تربون عامم دستشون رو خوب خوش بیانم هستن، دیگه نمیشه باهاشون هم در افتاد. خیلی یا امام بسرن، متاسفانه گاهی هم دیگه غیر امام بسرها آمدن توی کار. حالا ما به لباس خیلی چیز نداریم، اما این موازین رو باید حال بدانن که بی در پیکر نیست فهم معارف دین. بله، این صدیقه کبرا سلام الله علیه، روایات دیگر هم ما داریم. تنها اگر کسی بگه این روایت مثلا از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، و بنده به عنوان علمیش عرض میکنم این تفسیر هم معلوم نیست، حالا امام حسن عسکری علیه السلام باشه و این همه روایات دیگر داریم در همین مضامی، اینا تأیید میکنه که اینها الان مباحث مهمیه که اینا باید در جای خودش مباحث علمی بشه. همینطوری نمیتونیم چکی حرف بزنیم. به هر حال بله، نمونهش رجوع میدم به باب بحث موت، که از شخصی میاد خدمت امام جواد علیه السلام از موت سوال میکنه. بعد از زد میفهمند که کسی آمد از علی علیه السلام از موت سوال کرد، حضرت فرمود نزد خبیر آمدی. هر حال مردم دو دسته هستن، یا طرف سعادت ابدی یک سره، یا عده هم حالشون بینابینه، معلوم نیست چجوری. عده ای از شیعیان ما این گونه هستن، تا اینکه در عرصات قیامت هم بیان و به هر حال در برحال حضرت اینجا میفهمند طبقه اعلا بالا حالا باید جهنم بشوند، بعد از حضرت میفهمند امام جواد علیه السلام از فرموش علی علیه السلام بعد از 300 سال با شفاعت ما از جهنم خارج میشوند. اونم سال قیامت، سال اینجا نیست. اینا بحثای بسیار مهمی است که باید بهش دقت کرد. بعد از حضرت میفهمند که الا ان نستنقذهم به حبنا و ننقلهم الى عزتنا. این روایت در بهار جلد 68 صفحه 155 روایت 11. به هر حال این وجه تسمیه زهرای مزیه سلام الله علیها به فاطمه، یکیش همین است که ما باید با این نام توسل بجوییم. حالا بین پرانتز این نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام علیها خیلی کارسازه. دو جور گفته شده که اون جور اولش مختصرتر بعد از دو رکعت نماز 400 مرتبه یا فاطمه گفته میشه، 410 مرتبه. پیشانی، گونه راست، گونه چپ، باز پیشانی، 110 مرتبه آخرسر. بعدش هم یه دعایی داره تو مفاتیح آمده. دومیش هم یه مقدار مفصل تره، مضمونش خیلی جوندار تره، یا مولاتی یا فاطمه تو عقیسین، که خب اشکال نداره دیگه با این بیاناتی که از کردیم. اینا هر حال شفیع اندیه، ما چیزی رو از شفیع بخواییم یا مشفوعون انده بخواییم، شفیعش استقلالی بله نداره. اینم جواب اون شبهه که آیا میشه از این اولیا ما چیزی از خودشون بخواییم. این اولیا رو که چیزی ازشون میخواییم اون آبان این که واسطه فیض هستن، لحظه این ما به عنوان مستقل نه به این بزرگواران نه به خودمون باید توجه داشته باشیم. انشاءالله این نماز هم در گرفتاری های مختلف خیلی مطلوبه، مخصوصا تو این ایام بخونیم. گاهی شب هم بلنده، سحری بلند میشیم، ناله های این زن و بچه ها رو زیر این بمباران ها هر حال در نظر بیاری. این لبنانی ها هر حال صداشون هستیه، یا زهرا هر متوسط ما هم بعد در هر جایی که هستیم به هر گونه هر حال این جبهه مقاومت را که در واقع زهرا مرضیه باز کرد. خانمی که برای مباهله با اون وضع باید بیاد پشت نبی اکرم، امیر المومنین هم پشت زهرا که حجم بدن نمایان نشه. عصمت الله کبراست. آمدنش با چه تشریفاتی بود؟ اون وقت برای مصالح اهل اعظم باید بیاد تو میدون، باید صداش بلند بشه. السلام علی الصدیقه الطاهره، السلام علی الصدیقه الشهید، ذات احزان طویله فی المدت القصیره. المغصوبه حقا المكسوره تزل المقتول ولد وای من و وای من و وای من. این وای وها رو علی علیه السلام در درون چاه میگفت. شما چشم خودش دیده. وای من و وای من و وای من، میخه درو سینه زهرای من در وسط کوچه تو را میزدم، کاش به جای تو مرا میزدم. وای منو وای منو وای منو.